یه دلیل دیگری که آرابی زیادی کنه و اسمش رو دلیل اسد اخضر گذاشته، این خیلی محکم و پر محتوا. این است که در ناحیه کنم حضورتون که علیت اگر سلسله غیر متناهی باشن، این حکم اینها حکم آحادی رو داره که هر واحدی رو شما تصور بکنید باید قبل از او یک عدد دیگری باشه. مثلا عدد 5 باید قبلش یه عدد 4 باشه و تا اینکه به یک منتهی بشه. وقتی که به یک منتهی شد، خب دیگه قبلش چیزی نیست. اما اگر سلسله اعداد بی نهایت باشن، هر کدام از این اعدادی که در این سلسله هستن باید قبلشون حتما یک عددی وجود داشته باشه. پس بنابراین ما همونطوری که نیاز داریم به اینکه بعد از هر قبل از هر عددی یک عدد وجود داشته باشه، بنابراین میبایستی بعد از هر عددی هم یک عدد وجود داشته باشه، به جهت اینکه اگر این عدد، اگر فرض کنید یکی از اینها را ما بخوایم در نظر بگیریم، ما فرض کردیم که قبل از این باید یکی چیه باشه و وقتی سلسله غیر متناهیه، پس بعد از اینم باید این یکی باشه، بعد از اونم باید قبلی باشه. پس بنابراین هیچ وقت ما نباید به یک معلی به تنها برسیم، در حالتی که فرض این است که ما این معلول ما دیگه بعدش دیگه معلولی وجود نداره، همین معلول اخیر. این هم دلیل دیگری که فارابی ذکر کردن و به این کیفیت دیگه ایشون بحث همین بطلان تسلسل رو خاتمه میدن. چون مسئله دیگه مطلب روشنی هست و بحث مفصل ترش رو دیگه در هر کدام اینها چیز کردن، چون به نظر ضروری نرسید، دیگه ما از رو میخونیم و بحث علیت رو تمام میکنیم. یعنی میگم حالا راجع به خود علیت بحث میکنیم که مسئله الواحد و لایسران یعنی واحد مطرح میشه، خود قضیه علیت مطرح میکنیم انشاءالله در روزهای به طریق آینده ما از روش دیگه تمام میشه. یبتله ما فی المتولات ملکوت و بلغ دیگه. خب اونی که باطل عدلی که باطل میکنه تسلسل رو، یکی من نحو دلیل تطبیقه، یکی دلیل تطبیقه. دلیل تطبیق چیه؟ و نه منو لابوج در سلسلتون غیر متناهیه. اگر یک سلسله غیر متناهیه در علیت باشه، من گفتم من طرف هم متناهی شیعه، ما کم میکنیم از طرف متناهی او یک شیء را کم میکنیم، یعنی معلول را از این آخر ور میداریم. فیه سال جملتان، پس برای ما در اینجا دو خط پیدا میشه، دو جمله یعنی دو خط در اینجا میشه تصور بشه. احداهما تبتد او من المفروضه جز ان اخیر، من المفروضه جز ان اخیرن والآخر من ما قبله. یکی از اون دو جمله این از ابتدا میشه از مفروضی که جزء اخیر ما فرض کردیم و جمله دوم و خط دوم از ما قبلش، نه از جزء اخیر. یعنی فرض میکنیم که این سلسله غیر متناهیه، یه تیکه شما برداشتیم که اون جزء اخیره، وقتی که برداشتیم پس این سلسله غیر متناهیه بدون جزء اخیر موند، این رو میذاریم بغل قبلی قبل از این که برداریم، قبل از اینکه بعدیم. پس این از این اضافه دارد به چی؟ به همون جزء اخیر که علت بشه. البته این هم در علیت هم در غیر علیت که بحث تناهی ابعادم در اونجا میان. فیه سال جملت ها، دو تا جمله در اینجا چیه؟ پیدا میشه. یکی این که فرد و دیگری از موقع سم منوت به قبعینه ما، بعد ما بین این دوتا عد می شود که تطبیق می اندازیم و برابر می کنیم بین دو. فإن وقع به ازای کل جزء من التامه جزء من الناقصه، اگر به ازای هر جزء از اون خط تام و جمله تام عد می شود که یه جز از ناقصه واقع شد، این خب باطله، لازم یا تساوی کل و جز، که کل و جز با هم چه باشن؟ مساوی باشن، و تساوی تام و ناقص در حالت که باطله. و این لم یقع، اگر که واقع نشه به ازای هر کدام، فیکون و جز امن تامه لا یکون و به ازای جز امن ناقصه، پس جزی از تامه به ازای جزی از ناقصه دیگه نیست. حالا که نشد فتنقت و ناقصه، قط می شود چی؟ ناقصه. و تامه لا تزید و علا متن آهن، و تامه دیگه زائد نیست بر ناقصه مگر به یه امر متناهی که همون معلول باشه. فیلزم و تناهی ها ایزن، پس تناهیش، تناهی اون از می شود که تامه پیدا میشه. زائد چرا؟ لأن الزائد علی المتناهی بالمتناهی تناهی، چون ظاهر است که زائد و متناهی به یک امر متناهی چیه؟ اینم خودش هم متناهیه. وقتی که یه امر نامتناهی زائد شد، همین که شما میگی زائد شد یعنی متناهی شد، چون در نامتناهی دیگه زیادی و کم معنا نداره. نامتناهی یعنی اطلاق، نامتناهی یعنی بدون حد بودن. در حالتی که شما میگه این نامتناهی ما زیادتر است بر اون یکی، به یک علتی که ما ازش برداشتیم دیگه، از این یکی برداشتیم، پس این خودش چیه؟ متناهیه. به همونطوری که عرض کردم به بیان دیروز، اونی که از مبدأ نامتناهیه از مقصد هم باید چی باشه؟ نامتناهی باشه. از ببخشید، از میشود که مقصد نامتناهی است، از مبدأ هم باید متناهی باشه، یا مبدأ به طرف ما. اگر ما مبدأ رو علت بگیریم، خب میشه از مبدأ نامتناهی، مقصد رو معلول بگیریم. اگر نه، از ناحیه خودمون نگاه بکنیم، از ناحیه خودمون رو مبدأ فرض میکنیم و مقصدم چیه؟ اون نامتناهی بودن. هر چه که از میشود که مقصد نامتناهی هست، باید از این طرف هم چی بشه؟ نامتناهی باشه، به جهت اینکه همون ملاکی که باعث تصحیح نامتناهی بودن مقصد هست، همون ملاک باید از این طرف هم چی وجود داشته باشه. یعنی وقتی که ملاک ما این باشه که از میشود که بشود جمله ای را فرض کرد، بشود جمله ای را فرض کرد که حد یقفی نداشته باشه، خب این حد یقف نداشته باشه، از این طرف هم باید باشه، از ناحیه معلول هم نباید حد یقف داشته باشه. حالا که ما می‌بینیم الان در ناحیه معلول حد یقف چه داره، خودمون داریم می‌بینیم دیگه، معلول به اینجا ختم شده. اینو بهش میگن دلیل تطبیق. دلیل حیثیت این است که اونم مثل همینه، منتها خب این از اون بالا مال علت و معلول بود، ولی در دلیل حیثیت مال غیر از علت و معلول هم هست. در ناحیه ابعاد هم همین حرفو می‌زنیم. فرض کنید که تناهی اجزا هم همین حرف رو میزنیم، چطوری که قبلا یادم بحثش آمد، در بحث تناهی اجزا و عدم تناهی اجزا همین مسئله آمد، در تناهی ابعاد عالم هم همین حرف رو میزنیم که بعدا حاجی در بحث از میشود که چیز، در بحث این از میشود که طبیعیات، این برهان رو اقامه میکنن، این دلیل میارن برای اینکه ابعاد عالم متناهیست. همین قضیه رو ذکر میکنیم که البته ما چیز کردیم در بحث مکان مختصری قبلا عرض شد که در دلیل حیثیات این اختصاص به مسائل علیت و معلول نداره. یعنی هر امر غیر متناهی، چه علت و معلول باشه، چه اجزاء یک شی باشه، چه یک خط ممتد غیر متناهی باشه، در تمام اینها این قاعده حیثیات میاد. نهو انهو لو ترتب حیثیات و امور غیر متناهیه، اگر حیثیات و یک امور غیر متناهیه مترتب بر دیگری باشه، یکی بر دیگری مترتب باشه، فما بین المعلول الاخیر، اونی که ما بین معلول اخیره یا جزء اخیر در غیر علیت، یا هر حیثیتی میخواد باشه غیر جز اینها، فرض کنید که یک خط مستقیم باشه، و بین حیثیت اخرى یا زمان، فرض کنید که باشه که یک زمانی باید ترتب داشته باشه بر زمان دیگری و ما زمان رو لایتناهی بدونیم. از کنون حضورتون که عیت حیثیت این کند از سلسله متناهی، این عد می شود که متناهی است. چرا؟ ظاهر کنه محصولا بین حاصلن. چرا؟ به خاطر این که این محصول بین دو حاصله. ما یه مبدعی فرض کردیم و یک مقصدی فرض کردیم، یکی یه نقطه اینجا یه نقطه هم چیه اونجا فرض کردیم، بین این دوتا چیه؟ از می شود که محصول است این بین این دو تا، بین دو حاصل. فالکل ایزن متناهی، باید بگیم کلم متناهی است. وقتی که بین دو نقطه متناهی شد، پس همه هم چیه؟ متناهی هستن، چون این قضیه رو ما در همه اجرا میکنیم. یعنی فرض کنید که به این میگیم حدسی. حدسی از این نقطه نظر این است که خب ما نمیتونیم برای کل یک چیزی در نظر بگیریم دیگه. وقتی غیر متناهی هست ما علم به عد میشود که تم اون آخرین نقطه این سلسله دیگه نداریم. پس بنابراین ما حدس میزنیم، میگیم این نقطه را ما سرایت میدهیم در نقطه چی بالاتر و بره چی بره جلو. میگیم که بین این و بین اون دو نقطه چیه؟ حصر وجود داره. همون مسئله و دلیلی که ما در باب حرکت جوهری گفتیم، که گفتیم که هیچ حرکتی نمیشه در عرض باشه مگر اینکه یک حرکت جوهری اصل و سرمایه این حرکت و زیربنای این حرکت رو قرار بده، همین رو در اینجا میگیم. یعنی میگیم که وقتی که یک عرض میشود که بین دو نقطه ما توانستیم بگیم که بین دو نقطه محصور هست، ما همین رو در بالاتر از او هم چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. پس ما به هر مرحله‌ای برسیم باز در اینجا محصور بین چه؟ بین حاصرینه. باز میتوانیم دو نقطه بین این و او فرض بکنیم که در اینجا چیه؟ هست در اینجا عرض کنم حضورتون که انجام گرفته. این عرض میشود که اینه که البته عرض کردیم که این نمیتونه خصم رو ملزم بکنی، همونطوری که دیروز عرض کردیم که به اینی که بطلان تسلسل براش پیدا بشه، به جهت اینکه خصم ممکنه بگه خب شما در اجزای این نامتناهی حصر برقرار کردید، ممکنه این خود این حصر نامتناهی باشه، خود حصر نامتناهیه، چطور شما در ناحیه علیت و معلول گفتی که این معلول مترتب بر این علتشه، پس این علت هم مترتب بر یه علت دیگه است و حالا مجرا؟ خب طبعا ما هم قبول میکنیم که بین علت و بین معلول یه فاصله ای هست که علت آمده به معلول رسیده. خب چه اشکال داره همین فاصله رو شما بالاتر حساب کنید، بالاتر حساب کنید، بالاتر حساب کنید تا لایتناهی بره جلو. این باعث بطلانه این که نمیشه که شما حالا فرض کنید که میاد و میگید که این دلیل دلیلی که خب فرض کنید که باطله. اون دلیل تطبیق تا حدودی دلیل خوبی بود و سلام علیکم و رحمت الله، این دلیل خوبی بود، اما این دلیل حیثیات که دو نقطه بینش از کنم حضورتون که حصر هست، لذا در دلیلی که مرحوم حاجی در باب طبیعیات دلیل بر تناهی عباد عالم آبادن در اونجا هم خدشه از می شود که وارده، مگر همون مسئله رو ما مطرح کنیم که اصلا مکان یه امر اعتباریه، مثل خود زمان میمونه که مکان یه امر اعتباریست و تکون مکان به تکون متکونه. یعنی وقتی که متکونی تکون پیدا کرد ما در اونجا یک انتزاع مکان میکنیم، اما غیر از خود متکون مکان دیگری هم داریم که اشاره حسی بخوام بهش بکنیم نه، یه چیزی وجود نداره. بله بله خود قیام، بله بله قیام غیر از عرض کنم حضورتون که یک وصفی که و یک وضعی که در از میشود که قائم پیدا بشه چیز دیگری نیست. و ولی خب حالا در مورد قیام و قعود و اینها خود خصوصیت تغییر پیدا میکنه، یعنی درسته مثلا قیام یک وصف قائم به ذات هست، ولی بالاخره اتصاف اون قائم به این وصف و به این وضع غیر از اتصاف اون ذات هست به یه وضع دیگر. وقتی که الان شما فرض کنید که به طور مربع فرض کنید که نشستید، این در یک وضعی هستید که عرض کنم که در حال قیام یه همچنین وضعی رو ندارید، ولی مکان حتی از این هم اعتباری تره، به جهت اینکه مکان اصلا غیر از خود اون متکونی که ما داریم احساس میکنیم چیز دیگری اصلا نیست، هیچی نیست و فقط یک از ارتباط بین او و بین شیء دیگر ما عرض کنم که مکان رو در میاریم. چون شما الان در اینجا نشستید و در مقابل شما در یک متری شما آقای کذا قرار گرفتن، ما میگیم پس ما در اینجا نشستیم و او در اینجا نشسته و یک فاصله بین ما هست. اما اگر فرض بکنیم که یک نفر در اصلا وجود داشت و هیچ ارتباطی هم بین این و بین هیچ شی دیگه وجود نداشت، اصلا مکانی هم دیگه در اونجا انتزاع نمیشد. به طور کلی انتزاع مکان از ارتباط بین دو متکون و دو امر مادی هست که ما مکان انتزاع میکنیم، فاصله بین این دو بیرون میاد و عرض کنم حضورتون که اون تحیز این استفاده میشه. اما اگر خودش بود و هیچ شیء نبود در عالم دیگر، این اصلا مکانی هم دیگه در این صورت نمیتونست براش تصور بکنه. بله، یه وقتی یه شیء تنها هست باز اون خودش را به خودش لحاظ میکنه، یعنی یه شیء تنها این فرض کنی که در اینجاست، بعد میاد حرکت جاش عوض میکنی میاد جای دیگه، میگه ها من در اینجا بودم، فرض کنی که در یک فضای بیکران، در کره خاکی نه، در کره دیگر نه، در یک فضایی که فرض کنی که اصلا فضایی که کره نداره، فضایی که ماده درش نیست، هیچی نیست، نه عرض کنم که اکسیژن است و نه چیز، هیچ اصلا متحیزی اصلا وجود نداره، یه دفعه یک شیئی در اونجا خدا او رو خلق بکنه و اونم ثابت در اونجا باشه، ثابت باشه و هیچ گونه حرکتی نکنه، آیا میتونه مکان رو تصور کنه؟ من در اینجا هستم، اینجا یعنی کجا؟ هیچ تصوری نمیتونه بکنه. یه دلیل خوبی به ابن سینا در شفا در بحث از میشود که چیز میاره، در بحث از میشود که نفس میاره، برای تجرد نفس یه دلیلی میاره، ایشون در اونجا میفرمایند که برای تجرد نفس ما میتونیم مثلا این دلیل رو بیاریم که اگر یه شخصی فرض بکنیم که این در هوا معلقه و این هیچ گونه ارتباطی با جای دیگه نداره، یعنی هیچ گونه نه دستش به بدنش میخوره که احساس بکنه یه بدنی داره، نه چشمش قد و قواره خودش رو میبینه، نه فرض کنید که همه چشمش سی خکیبه، فرض بکنید که فضاست، نه شیئی با او تماس پیدا میکنه تا احساس بکنه چه دیگه، همینطوری در هوا معلقه و هیچ احساسی نمیکنه از این نقطه نظر که یک بدنی داره. چون که من احساس میکنم بدن دارم؟ وقتی که چشمو باز کنم دستمو ببینم دیگه، وقتی که دستمو به پام بزنم دیگه، اما وقتی که نه، یا آدمی که فرض کنید که تازه از خواب بیدار شده اصلا متوجه بدن خودش چیه نیست،
یعنی حواس پنجگانش کار نکنه،
هیچ به هیچ وجه، یعنی اصلا هیچ گونه ارتباط مادی با خارج از وجود خودش نداشته باشه، یعنی با خارج از وجود، یعنی خارج از نفس نداشته باشه، آیا در اون موقع خودش رو حتی ادراک میکنه یا نمیکنه؟ میکنه، خودش که ادراک میکنه، این یعنی دلیل تجرد نفس. شما که میگید که من بدن هستم، در حالتی که اینکه بدنشو ندیده، اینکه بدنشو ندیده تا اینکه بگه من بدنم، من پا هستم، من دستم، نه، یه شخصی هست اصلا نمیدونه بدن داره، نمیدونه دست داره، نمیدونه پا داره، فلان داره، یعنی این دلیل اینجا بوده که انسان خودش رو در یک همچین موقعیتی قرار بده و یه همچین حالتی رو برای خودش به وجود بیاره که اگر در یک فضای غیر مرتبط با هیچ شیئی جز نفس او قرار بگیره، چه ادراکی از موقعیت و از میشود که وضعیت فعلی خودش میکنه؟ همون خودش را درک کردن، همون من، اونی که من منه، اونی که به اصطلاح هویت از میشود که وجودی من رو تشکیل میده، اونو درک میکنه، درک میکنه بدون چیز دیگر، بدون معده، بدون مغز، بدون چشم، بدون گوش، بدون فرض کنید حتی گوش هم چشم هم نداره، هیچی نداره، واقعا هم همینطوره. اونهایی که چشم ندارن اصلا درک نمی کنن اشیاء خارجی را، اصلا خورشید را نمی فهمن چی چیه، یکی که اصلا دوست از مادرزادی چششی در آوردن، هی بهش بگن خورشید، من نمی فهمن خورشید چی، نمی فهمن، یعنی واقعا نمی فهمن. اگر بخواد یک چیز مبهمی در ذهنش بر اساس برداشت های حواس دیگر به دست میاره، حتی اونی که با مثال خورشید رو یه تیراهن تصور میکنه، اگر بهش بگن آقا خورشید رو بکش، دفعه این واسه یه تیراهن کشید، یک مثلا داغ رو مثلا یه جور دیگه مثلا فرض کنید که یک نور رو یه جور دیگه تصور میکنه، نور رو به شکل یه نمیدونم دست میزنه، حالا فرض کنید که بر حسب دیگه هر چی که بله دیگه به دستش به قضیه و فیلی که مولانا داره که گفت از هندوستان فیل آورده، حالا به فیل تماشا کنید، یکی آمد دست زد به خرطومش گفت فیل اینجوریه، یکی پاشو دید گفت، یکی دست زد به گوشش گفت اینجوریه، هر کسی از ظن خود شد یار من، برداشت و خلاصه گفت فیل اینجوریه، فیل اونجوریه، فیل اینجوریه، ما خدا رو اینجوری چیز میکنیم دیگه، ما میگیم اینجوری هست. بله، به هر جهت از کنم حضورتون که این مسئله، و ایشون این رو دلیل میاره بر این که انسان در نفس انسان، این تجرد نفسانی انسان که منخلع از ماده هست، همون از می شود که ادراک می شود بدون اینکه انسان هیچ کدام از حواس رو ادراک بکنه، هیچ کدام از خصوصیات ظاهری اینها رو ادراک بکنه. این از می شود که مسئله ایشون. اینم در اینجا مطلب تقریبا شبیه به اونه. محصولاً فرق متعاقب و قالو هازا حکم حدسیون، گفتن این حکم حدسیه، چون انسان به نامتناهی که نمیتونه تعقل پیدا کنه و تفصیلاً بفهمه، از می شود که یک حدسی میزنه که فرض کنی که نامتناهی رو چیکار کرده؟ ادراک کرده. و یحکم به العقل المتحدث، عقل متحدث این حکم به این میکنه، به این قضیه، که این قضیه رو سرایت بده و تمام سلسله نامتناهی رو این حکم محصور بین حاصلین رو در اشکار بکنه، جاری کنه. ولی سمین قبیل حکمی علال کل به ما حکمی علال کل باید. این طور نیستش که شما بگید در اینجا حکم کل، حکمی که بر واحد کرده همون حکم روی کل کرده و این اشتباه است. نه، این طور نیست. چند یقاله اینطوری بگه کل و جزء که این گفته کل و جزء من هاذا الذرا دون الذرا، هر جزئی از این ذرا کمتر از ذراعه، پس فل کل ایزن دون از ذرا، کل پایینتر از ذراعه. این حکم اشتباه است، بلکه از این قبیله که اذا کان ما بین نقطه طرف المقدار المفروض و ایه نقطه این تفرض و فیه علل استیاب شمولی لا یزید علی الذرا، اگر بین هر نقطه از طرفی که ما فرض کردیم و هر نقطه‌ای که فرض میشه بنابر استعاب شمولی که این فرض ما همه رو شامل میشه، تمام این تیکه تیکه های این خط رو شامل میشه، این لا یزید علی الذرا بیشتر از ذرا نیست. اینجوری میگیم، نمیگیم کمتر از ذراه، میگیم بین هر نقطه و بین نقطه دیگر بیشتر از ذرا نیست، پس تمام اینها بیشتر از ذرا چیه؟ نیستن. ممکنه یه ذرا باشه، خب ذرا بیشتر از ذرا که نیست. پس این که ما میگیم محصور بین حاصلین، این یه حکمی است که هم این حکم برای جزء میاد و هم این حکم قابل تسری برای چیه؟ برای همه این مقطعهایی است که به غیر متناهی میرسه. باز المقدار لازم. و اما قول صاحب شوارق رحمت الله که فرمودن اینطوری ما بین کذا و کذا دون از ذرا، ما بین این نقطه و نقطه دیگر پایین تر از ذراعه، فهاذا المقدار المحفوظ دون از ذرا، پس این مقداری که فرض شده عرض کنم حضورتون که دون از ذراعه، فظاهر انه سهو، ظاهر است که این مطلب ایشون سهو است، فان المحفوظ انه ذراع فكيف يكون دون، مفروض این است که ما یک ذراع رو در نظر گرفتیم و این ذراع رو تیکه تیکه کردیم و اون حکمی که کردیم روی جزء تسری دادیم بر کل، وقتی که محفوظ ما یک ذراعه شما نمیتونید بگید دون از ذراع. پس بنابراین شما باید مثال را جوری بگید که اون حکم واحد قابل تسری برای کل هم چه باشه، و ما اینطوری میگیم، میگیم بین این نقطه و بین نقطه دیگر این محصور بین حاصلینه. وقتی که محصور بین حاصلین شد، ما همین حصر بین حاصلین را گسترش میدیم الی ما نهایه، میگیم شما در هر نقطه، ما از اینجا تا اینجا رو فرض کردیم محصور بین حاصلین، شما از اینجا تا اینجا رو فرض کن محصور بین حاصلین، شما از اونجا به بالا رو، پس تا هر جا که شما بری باز محصوریت بین حاصلین باز سر جای خودش چه باقی نمونده، بالاخره محصور بین حاصلینی وجود داره که عرض کردم این دلیل به تنهایی کفایت نمی کنه، مگر این که ما بعد بیایم دلیل بیاریم بر این که بگیم که اون اگر تصحیح بکند حصر بین حاصلین را در مقصد، باید حصر از می شود که تصحیح بشود این عدم حصر بین حاصلین در نقطه مبدا هم بایستی که بشه، به خاطر که ملاک ملاک واحده، ملاک ما لایتناهی بودنه و لایتناهی بودن فرقی نمیکنه چه از سلسله علیت بری جلو یا از سلسله معلولیت بیای پایین، در حالی که ما در سلسله معلولیت رسیدیم به یه نقطه و وایسادیم. این رو اگه زنی بکنیم این دلیل ممکنه از میشاد که به جای برسه. و سید داماد قدس سره فی القبصات لم یکتفی بکن الحکم حدسیاً، سید داماد در اینجا اکتفا نکرده به اینکه حکم حدسیه، آمده یه دلیلی آورده، یه خود دلیلشون از می شود که محکم تره، و اون گفتی که آقا ما اصلا کاری نداریم به اینکه عرض کنم که شما حدس بزنید، فرض کنید که این یک جایی رو برای نامتناهی بودن در نظر می گیرید، ما میگیم لایتناهی رو بالاخره شما به اجمال تصور می کنید یا نمی کنید، بل اجمال لازم نیست به تفصیل تصور بکنید که تا اشکال پیدا بشه که خب ما که لایتنه رو تصور نکردیم تا شما این حکم رو تسری بدید به همش به تفصیل. میگیم همون اجمال هم کفایت میکنه، همون حکم اجمالی ما همینقدر مجملن به لایتناهی رو در ذهن بیاریم کفایت میکنه برای اینکه علم بطلان داشته باشیم. لم یک دفعه به کون الحکم حدسیگن فقال، گفته است که ول قانون و ضابط قانون کلی این است که ان الحکم المستوعب شمول لکل واحدن واحدن، حکمی که مستوعب و شمولی است برای هر کدام از واحد واحد از این قطعات از این سلسله علیت و معلولت، اذا صح علی جمیع تقادیر الوجود کل من الاحاد مطلقا، وقتی که صحیح باشد بر همه تقادیر وجود و از احاد مطلقا، چه منفردن شما تصور کنی یا مجتمعا تصور کنی، او ملحوظا علیشان کان ینسه با زیول علی المجموع الجملی، اذن این زیلش و این نتیجهش شامل می شود برای کل اینها. یعنی وقتی که شما یه حکمی که باشه برای تک تک، یک حکمی که برای تک تک این سلسله شما بتوانید بیارید که همون حصر بین حاصر اینه، چه تنهایی یا به زمینه اجتماعش با دیگر، وقتی اینطور باشه پس بنابراین شما این حکم برای همه میتونید بیارید، چون تمام اینها به زمینه اجتماع با غیر هستن دیگه. پس اگر شما گفتید که هر ما دست رو هر تیکه از این تیکه های لایتناهی گذاشتیم از این سلسله علیت، گفتیم اون محصور بین حاصرین قبل و بعد خودش هست، چه تنهایی و چه به زمینه دیگر، یعنی با ملاحظه بالاتر خودش، پس بنابراین این حکم حصر بین حاصرین این بر تمام این سلسله علیت میاد دیگه. لازم نیست ما به تفصیل این امر غیر متناهی رو از می شود که به ذهن بیاریم و تصور کنیم. کان ینسه با علال مجموع جایزن من غیر امتران بدون شد و این اختصه به کل واحد واحد به شرط الانفراد، و اگر اختصاص داشته باشد به هر کدام به هر واحدی به شرط انفراد، کان حکم الجمله غیر حکم الاحاد، حکم جمله با حکم احاد فرق میکنه. یه وقت شما حکم را به تک تک میبرید، مثل کل نقطه من هاز نقطه دون از ذرا، این حکم اختصاص به یه تیکه داره دیگه، شما نمیتونید اینو تسری بدید به تمام چیز، میگید که از اینجا تا اینجا 10 سانتی، پس بنابراین تمام این فرش 10 سانتی، نه جانم، این 10 سانتی اختصاص به آحاد این سلسله از میشود که طولیه داره. اما اگر آمد گفتید که هر کدام از این دو نقطه از سمتر کمتره، خب دهتان از سمتر کمتره، پس بنابراین این فرش از سمتر کمتره، این در این صورت درسته. چرا؟ چون از اول اون حکمی که کردید به شرط انفراد اجتماع نبود، انفراد نبود، هم انفراد رو شامل می شد هم اجتماع رو شامل می شد، پس بنابراین این حکم شما قابل تسری برای همه خواهد بود. و اینی که ما بگیم و در این صورت، پس بنابراین ما می توانیم بر تمام سلسله غیر متناهی حکم بکنیم حصر بین حاصرین. حصر بین حاصرین یک حکمی است که هم به هر دو نقطه به شرط انفراد صادقه و هم بین دو نقطه به شرط چی؟ اجتماع. یعنی شما اون رو به زمینه جزء دیگر تصور کنید، اون رو به زمینه جزئی تصور کنید، تمام اینا حصر بین حاصر میاد، به دلیل اینکه از این نقطه تا این نقطه محصور بین حاصرینه، از این نقطه تا این نقطه باز محصور بین حاصرینه، از این نقطه تا یه فرسخ باز محصور بین حاصرینه. عنوان حصر بین حاصرین یک عنوان قابل تسری برای چه؟ همه سلسله طولیه. انتا فل اول، اولی که حکم ما عد می شود که به شرط اجتماع باشه، کل حکم بالامکان علا کل ممکن، حکم به امکان بر هر ممکن. شما میگی هر ممکنی ممکن است ذاتن، امکان وجود دارد، خب هر ممکنی تنهایی یا با دیگری باز چیه ممکنه؟ این تنهایی شما در نظر بگیری ممکن الوجوده، این با این لیو با این پاش در نظر بگیری باز ممکن الوجوده، چه تنهایی چه به شرط اجتماع. دوم که حکم ما فقط منفردن باشه، کل حکم علی کل انسان به اشباه رقیف نگاه، مثل که حکم میکنیم هر نفر یه نان سیرش میکنه، خب این به شرط اجتماع که نیست، به شرط اجتماع شخص سیر نمیشه، این سیر نمیشه دیگه این کار. اینم دلیل چیه؟ دوم که ذکر کردم. دلیل سوم دلیل وسط و طرفه که عرض کردیم بهترین دلیله، و هو الذی قدره شیخ در الهیات شفا، محصولش این است که ان کل ما هو معلول و علت من، هر چیزی که هم علت هم معلوله، معلول برای پایینیش، علت برای پایینیش، معلول واسه بالاییش، فهو وسطون، این وسطون بین طرفین، بین طرفین است به ضرورت، یعنی یه طرفش علت یه طرفش حتما باید معلول باشه. فلو تسلسلت العلل الى غیر النهایه، اگر علل به غیر نهایت برسد، لکانت سلسله غیر متناهیه اذن علت نامدا، سلسله غیر متناهیه پس چیه؟ علت و معلول دیگه. اما انها علتون، اما اینکه علت از فدانا علتون للمعلول اخیر، این علت برای معلول آخریه. و اما اینکه معلول است فل احتیاج الى الاحاد، این احتیاج به احاد داره بالاتر خودش. و قد ثبت ثابت شده ان کل ما هو معلول و علتون، هر چیزی که معلولات علت است به وسطه، یعنی اینور اونور میخواد. فیکون سلسله تو غیر متناهی وسطا بلا طرفن، پس سلسله غیر متناهی وسطی است که طرف نداره، از این طرف معلول نداره، از اون طرف هم علت نداره. داد که ما معلول رو داریم میبینیم، پس بعد از اون طرف هم علت چیه؟ داشته باشه. چون از این طرف ما معلول رو داریم میبینیم که آخرشه، پس بنابراین علت هم بچه داشته باشه. البته گفتم این بیان، بیان چی ناقصه. اگر ما این بیان رو تقریر کردیم به این نفع که ما اینطوری آمدیم گفتیم که خصوصیت علیت فعلیت تام است بدون احتیاجی چی به غیر، اینو میگن علت. شما احتیاجی چی به غیر، اینو میگن علت. شما در عالم خارج و به طور کلی علت به چی میگید؟ علت به اونی میگید که در فعلیت خودش تمام باشه و نیازی به غیر نداشته باشه. چون اگر نیاز به غیر داشته باشه، ما نقل کلام در اون غیر میکنیم. درست شد؟ میگیم اون غیر چیه؟ آیا اون غیر باز در وجود خودش نیازی به غیر دارد یا ندارد؟ پس میشه باز خود او چه معلول. ولی علت یعنی وجود خودش، اصلا خود علت، وجود علت یعنی وجودی که به فعلیت تام رسیده است و میتواند تراوش معلول از او بشه. حالا معلول چیه؟ معلول این است که استعداد محض است و نیاز محض است و نیازی به علت داره.
خب بله
باشه، نه باشه، ما میخوایم بگیم مثل. نه، ما اینو میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم که و حالا که علت این شد، حالا که علت اینه که از نظر چیز به فعلیت تام رسیده باشه، پس بنابراین اگر ما در یه چیزی یه جای پیدا کردیم که از یه طرف دیدیم این علته، چرا؟ چون ازش معلول به وجود آمده، ولی در این حال خودش هم دیدیم نیازی به غیر داره، پس معلوم میشه این جنبه فعلیت را از غیر پیدا کرده، خودش نداره. باید ما برسیم به بذات، چون در اینجا بالعرضه، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بذات، پس ما باید لاجرم به یک مرحله برسیم که فعلیت در او تمام باشه و معلولیت در او وجود نداشته باشه. این دیگه قوی ترین برهان است که هیچ خط در شبه نمیشه در اینجا بشه. حتی در بعضی جا هستش که در بعضی از عبارات مرحوم آخوند حتی در تسلسل اشکال کردن، اما در این که یعنی صاحب کفایه منظورم این در یک از جهات دیدن که به اصطلاح اشکال کرده بودن، ولی در این دلیل دیگه هیچ گونه از می شود که جای شک و جای چیزی وجود نداره. بله، ما به مبدأ المبادی می رسیم که در اونجا فعلیت فعلیت تام است، او افاضه فعلیت می کند به جانب معلول. وقتی افاضه کرد، علاوه بر اینکه معلول خودش از می شود به وجود پیدا کرد، قابلیت برای تأثیر هم چه داره به وجود میاره. تا حالا مجرا مبهام فلا بودن ینتهی الی علت محضه، باید به علت محضه برسه که در اونجا فعلیت دیگه فعلیت تام است و دیگه در اونجا نیازی نباشه. چون اگر نیاز باشه، پس مسئله قانون علیت ما خدشه پیدا کرده، پس علت این نیست، پس علت اونیست که نخیر نیازش را از غیر به دست میاره. همین که شما میگید نیازش را از غیر به دست میاره، پس بنابراین یعنی فعلیتش را از غیر به دست میاره، اون غیر میشه علت برای این، اون غیر میشه فعلیت برای این. پس آن باید به این نقطه برسیم که دیگه در اون نقطه این قانون علیت ما دیگه در اونجا چیه؟ تمام بشه. اون نقطه چیست؟ اونیست که دیگه علتی باشد و معلولی دیگه در اونجا نباشه. دلیل دیگه دلیل ترتبه. دلیل ترتب دیگه چی چیه؟ ان کل سلسله من علل و معلولات، هر کدام از سلسله و معلولات مترتب هستن، مترتبه که مترتب یقتضی ان یکون به حیثی که اضافه ورز انتفاع واحد منها استابد و انتفاع مبدا. یکی رو شما از این سلسله ورداری، بقیهش رفته. حلقه زنجیر رو شما نگاه کنید، اگر یکی از این حلقه وردارید، از این حلقه به بعد چیه؟ مرخصه. وقتی یه ستون دارن راه میرن، میگن اینا شما جنگ رفتین میدان، چه میدونم ما که نرفتیم. خود من خودشون من دیگه میبندن چی میگن. اگه این وسط تناب یکی پاره بشه، اون جلوی ها چیه رفتن، ولی اون عقبی ها دیگه چی هن؟ دیگه این قطع شده، مثل قطار دیگه، ها واگن قطار اگه یکیش چی بشه لوکوموتیو بقیه رو میکشه، اما اونا چیه میمونن؟ فایزن کل سلسله استوارت معلولیه، هر سلسله ای که معلولیه رو استوار کرده علت ترتیب یجب ان یکون فیها علتون اولا، باید یه علت اولا داشته باشه، لولاها اگر اون نباشه لن تفت جمله تو مراتب سلسله، تمام مراتب سلسله چیه؟ همه از بین میرن. نهادا خاصیت المعلولیه، خاصیت معلولیت عد میشود که اینه، و المعلولیه مستوعبتون عد میشود که ایاها ملا تمام اینها رو گرفته. پس بنابراین ما به یه علتی باید برسیم که اگر اون نباشه تمام اینها چیه؟ نباشن. این لازمش، این هم یه دلیل. دلیل دیگه دلیل تضایفه، این است که لو تسلسلت العلل و المعلولات الى غیر النهایه، اگر علل و معلولات به غیر نهایه برسن لازم از زیادت و عدد، اینا همه تقریبا یک قسم غیر از اون وسطی ارز کنم حضورتون که دلیل وسط و طرف بود که اصلا سنخش فرمی کرد، بقیه همه در یک به اصطلاح سنخه هست. لازم یا زیادی عدد معلول بر عدد علت باطل است، ضرورت تکاف و علیت و معلولیه باید علیت و معلولیه به همچه تکافی باشن. چرا؟ ان کل علت فی سلسله بیان لزوم است که هر علتی در سلسله فهی معلولتون الا ما محفوظ، فرض ما این است که هر علتی رو شما دست روش بذاری خودش معلوله برای که قبلیه، ولیس کل ما هو معلوم فی هو الا، هر چیزی که معلوله دیگه علت نیست، مثل معلول اخیر. پس بنابراین این دیگه تضایق در اینجا نیست، شما میگی هر معلولی علت میخواد، درسته؟ در حالتی که در اینجا معلول چیه دیگه؟ خود این معلول علت نیست، پس این اضافه است. و من دلیل مسمى بالاسد رخصری، دلیل اسد یعنی محکمتر و اخصر، این فارابی ذکر کرده و اون نهون است که اذا کان ما بین واحد من احادث سلسله غیر متناهیه، اگر یک واحد از احادث سلسله غیر متناهیه، اذا کان ما من واحد، هیچ واحدی نباشه، الا و هو کل واحد، مثل عدد میماند، فی انه لیس یوجد الا و یوجد آخر وراها من قبل، که نیست مگر اینکه قبل از او یکی چیه باید باشه دیگه. شما در سلسله عدد غیر متناهی هر عددی رو دست بذارید باید قبل از او یکی باشه، اگه نباشه این پیدا نمیشه، تا چهار نباشه پنج پیدا نمیشه، شما نمیتونه چهار رو بعد این پنج بگه من سر جام هستم و میخوای بری برو، نمیشه اینطور باشه. کاند الاحاد لا متناهی به اصلها، تمام این آحاد تمام این اعداد یصدق علیها انها لا تدخل فی الوجود، صدق میکنن که داخل در وجود نمیشه، ما لم یکن شیء من وراء موجود من قبل، مادامی که قبلش موجود نباشه، هر شیئی که بخواد وجود پیدا کنه قبل از او باید یه وجودی باشه که اون وجود باعث وجود این یکی بشه. فاذا ودیت العقد تحکم ودیع حکم و انه ما لم یوجد فی تلک سلسله شیء، اگر وجود پیدا نکنه در این سلسله چیزی، لم یوجد شیء قبل، لم یوجد شیء قبله، که قبلش چیزی نباشه، لا یوجد شیء بعده، بعدش هم نباید چیزی باشه، به خاطر اینکه هر بعدی قبل را میطلبد. پس بنابراین اگر قبل چیزی نباشه بعدم نباید چیزی باشه، در حالی که ما میبینیم الان معلول هست و دیگر معلول دیگری بعدش نیست و غیرها از این ادله‌ای که در متولات هستند و در کتب متول این حرفا ذکر شده دیگه. این بس تمام شد. Shall I do it?